سلام و خسته نباشید. ساعت 7 صبح با وقت کابل شد. اینجا رادیو آزادی است. با برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. پس از اعتراض مردم محلی علیه حکومت طالبان در ولسوالی درائم ولایت بدخشان، روند سبز به رهبری امرالله صالح مدعی شده است که اختلاف میان رهبران طالبان افزایش یافته است. این روند نوشته که این اختلافات بین فصح الدین لویدرسیز طالبان و دیگر مقامات در وزارت دفاع است که اکنون رهبر طالبان هیئت را برای حل این مشکل تعیین کرده است. روند سبز در صفحه ایکس توییتر سابقش اضافه کرده که تنها یک حکومت قانونی با اراده مردم که با اراده مردم انتخاب شده باشد میتواند به این مشکل پایان دهد. دیروز برخی رسانه ها گزارش دادند که برخی از باشندگان ولسوالی درائم ولایت بدخشان در اعتراض به کشته شدن یک غیر نظامی محلی از سوی طالبان دست به اعتراض زدند. هویت فرد کشته شده و دلیل اصلی درگیری هنوز روشن نیست و مقام های حکومت طالبان هم در این مورد چیزی نگفتند. اما در ویدیوهای نشر شده از این اعتراضات دیده می شود که مردم منطقه نیروهای طالبان را به داخل شدن به خانه های خود و خودسری متهم کرده و علیه حکومت شعار می دهند. فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و جمعیت الهلال احمر گفته است که وضعیت بشردوستانه در افغانستان شدیداً در حال بدتر شدن است. این فدراسیون به روز جمعه 14 ماه ثور در بیانیه گفته است که به یک روش جدید فوراً ضرورت است. در ادامه آمده است که بدون بازنگری روش‌های رساندن کمک‌های بشردوستانه به عوامل ریشه‌ای بحران کنونی به گونه پایدار رسیدگی نخواهد شد. این در حال است که برنامه جهانی غذا WFP گفته که به دلیل کاهش گسترده بودجه مجبور است که پس از ماه روان میلادی کمک‌های مواد غذایی به افغانستان را متوقف کند. ازبکستان میگوید که پروژه رای آهن که آسیای مرکزی را از طریق افغانستان به پاکستان وصل میکند تا پایان سال 2027 تکمیل میشود. خبرگزاری ترند که خبرهای مربوط به آسیای میانه را پخش میکند روز گذشته گزارش داد که جسوربیک چوریف معاون وزیر ترانسپورت ازبکستان به روز جمعه در آخرین روز سیومین نشست دو روزه بین المللی سرمایه گذاری در تاشکند در این مورد سخن گفت. و گزارش ترند نیوز، آقای چوریف این پروژه را یک مسیر مهم ترانزیتی تا اقیانوس هند برای ازبکستان خواند و گفت که با تکمیل این خط ریل زمان انتقال کالاهای تجاری به ازبکستان بین 3 تا 5 روز کوتاه می شود. حکومت طالبان تا هنوز در مورد این پروژه چیز تازه نگفته است، اما در آغاز ماه ثور مقامات طالبان با مقامات ارشد قزاقستان و قرغزستان در کابل در مورد ساخت پروژه رای آهن آسیای مرکزی از طریق افغانستان و پاکستان گفتگو کردند. و سلسله لیگ فوتبال قهرمانان افغانستان به روز جمعه 2 بازی برگزار شد. عینو مینا با نتیجه 2-1 عدالت را شکست داد. خراسان فاریاب نیز با نتیجه 2-1 واحد FC را مغلوب کرد. این لیگ وارد هفته 4 شده و تیم اتک انرژی با 12 امتیاز در صدر جدول رده‌بندی جا گرفته است. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز گذشته به مناسبت 800مین روز تهاجم روسیه بر کشورش گفت که همه اوکراینی‌ها و متحدان اوکراین باید تمام تلاش خود را برای توقف طرح‌های کرملین به کار گیرند. زلنسکی هنگام سخنرانی به نیروهای مرزی اوکراین گفت که این کشور در حال پشت سر گذراندن مرحله سخت است، اما به گفته او مرحله سخت دیگر یعنی پایان دادن به جنگ در شرایط مساعد مانده است. رئیس جمهور اوکراین این سخنان را دیروز در حال ابراز کرد که حداقل 3 نفر در حملات راکتی روسیه در منطقه دونسک اوکراین کشته شدند. تهاجم روسیه بر اوکراین در 24 فوریه 2022 صورت گرفت. باز هم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. در ادامه این ساعت از اینها برایتان خواهیم گفت. یک اداره امدادرسان گفته است که وضعیت بشردوستانه در افغانستان شدیداً در حال بدتر شدن است. برای جلوگیری از بدتر شدن وضعیت کنونی چه باید کرد؟
چاره اساسی برای رونق اقتصادی مملکت و برآمدن از رکود و بحران نیازمند بستر رسمی سیاسی است که در این جهت باید ملت افغانستان و دوستان افغانستان در جامعه بین‌المللی و در منطقه مسئولانه برخورد کنند.
اداره زنان سازمان ملل متحد گفته است که 80% خبرنگاران زن به دلیل محدودیت‌ها، اذیت و آزار و تهدید از سوی طالبان در افغانستان مجبور به ترک وظایفشان شدند. برنامه جهانی غذا WFP می گوید که پس از ماه روان میلادی مجبور است کمک‌های غذایی بشردوستانه خود در افغانستان را متوقف کند. شماری از نهادهای عامی رسانه‌ها و خبرنگاران ادعا می‌کنند که ترکیب کمیسیون رسیدگی به تخطی و شکایات رسانه‌ای در وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان غیر مسلکی است.
متاسفانه اکنون برخوردها بسیار سلیقه‌ای است و هر مسئول اداره محلی حاکمیت فعلی در افغانستان برخورد متفاوتی با رسانه‌ها و خبرنگاران داره و این قطعاً که برای ما و برای جامعه رسانه‌ای افغانستان قابل پذیرش نیست.
و در نیمه دوم این ساعت برنامه هوای تازه را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز شنبه 15 ثور 1403 شمسی برابر است به 4 ماه می 2024 میلادی. یک اداره امدادرسان گفته است که وضعیت بشردوستانه در افغانستان شدیداً در حال بدتر شدن است. فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر IFRC به روز جمعه 14 ماه ثور در بیانیه گفت که بدون بازنگری روش‌های رساندن کمک‌های بشردوستانه به علت‌های ریشه‌ای بحران کنونی به گونه پایدار رسیدگی نخواهد شد. آن سو مردم در بخش‌های مختلف افغانستان از افزایش فقر و تنگدستی می‌نالند. برنامه جهانی غذا WFP گفته است که به دلیل کاهش گسترده بودجه مجبور است که پس از ماه روان میلادی کمک‌های مواد غذایی به افغانستان را متوقف کند. بیشتر از جکفر احمدی بشنوید.
در میان نگرانی‌های فزاینده در مورد وضعیت بشری در افغانستان، فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر IFRC از بدتر شدن اوضاع بشر دوستانه در این کشور سخن می‌زند. در بیانیه این اداره که بر روز جمعه منتشر شد آمده است که زمان و بودجه در حال از دست رفتن است و به یک روش جدید فوراً ضرورت است. در بیانیه آمده است که این اداره و هلال احمر افغانی خواهان تنظیم مجدد فوری استراتژیک در رویکردهای بشر دوستانه به افغانستان است. در ادامه آمده است که بدون این کار عوامل ریشه‌ای بحران کنونی به شکل پایدار برطرف نخواهد شد. در اعلامیه از قول الکساندر متیو مدیر منطقه‌ای آسیا پاسیفیک IFRC گفته شده است که زمان بازنگری رسیده و این که باید بر اداره های افغانستان مثل اداره سرمیاشت یا هلال احمر افغانی که به گفتش نقش دائمی در افغانستان دارد تمرکز شود. به گفته او بر مردم افغانستان هم سرمایه گذاری صورت گیرد. متیو افزوده که با توجه به دسترسی محدود مردم به آموزش و وظیفه نیاز است تا بر جوانان آموزش های حرفه‌ای و مسلکی و دیگر فرصت های آموزشی که سبب تقویت اعتماد و امیدواری می شود تمرکز صورت گیرد. آزرخ شافیزی عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان است و می گوید برای جلوگیری از بدتر شدن وضعیت کنونی نیاز است تا برای ایجاد یک بستر رسمی سیاسی تلاش شود.
چاره اساسی برای رونق اقتصادی مملکت و برآمدن از رکود و بحران باید بوجود بیاید و این نیازمند یک بستر رسمی سیاسی است که در این جهت باید ملت افغانستان و دوستان افغانستان در جامعه بین‌المللی و در منطقه مسئولانه برخورد کنند. در غیر از این هر روز شمار گرسنه ها و نیازمندان زیاد شده میره و کمک های جامعه بین‌المللی هم نه تنها زیاد نمیشه بلکه کم شده میره به خاطر از اینکه اولویت های اینا فرق میکنند. در جای دیگه جنگ های منطقه‌ای به وجود میاد، مثلا مسئله غزه است، مسئله اوکراین است و جاهای دیگه است که بخش عمده توجه جهانی به اون معطوف شده.
پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، کمک‌های بشردوستانه به این کشور به گونه چشمگیر کاهش یافته. بسیاری از زنان وظایفشان را از دست دادند و حتی کارمندان مرد برخی از اداره‌های دولتی هم بیکار شدند. در این میان از حیف و میل شدن کمک‌ها نیز خبر می‌رسد. شماری از مخاطبان رادیو آزادی می‌گویند که در برخی موارد کمک‌ها به افراد مستحق نمی‌رسد. نظریات دو تن از مخاطبان ما را می‌شنوید.
رادیو آزادی، السلام علیکم. باشم من یک آدم از پلیس زندجانی هرات، بین هتل سفید بین شیخوان یک خانم اینجا هستم، شاید که کل آیت ها آمدن کمک آمدن، طرف از من دور نخوردن، تقریبا از سرگی 20 متر فاصله داریم، خانه در شده، سرای خراب شده، یک نفرم نماد که تو
در لایه 13 کمک ها بسیار است، مگم به مردم فقیر ایج نمیرسه، کلان به پیسه دارا است، ما خیلی از ایج کمک مستفید نشدیم، بکار استم، یک نیم سال مش است، دو اولاد دارم.
برنامه جهانی غذا WFP گفته که به دلیل کاهش گسترده بودجه مجبور است که پس از ماه روان میلادی کمک های مواد غذایی به افغانستان را متوقف کند. ضیاءالدین صافی سخنگوی WFP در افغانستان بر رادیو آزادی گفته است که در ماه می تنها 2.5 میلیون تن در افغانستان از کمک های غذایی بشر دوستانه شان بهره مند می شوند. برنامه جهانی غذا از سال گذشته میلادی به این سو از کاهش کمک‌هایش به مردم افغانستان سخن می‌زند. این اداره پارسال شمار افراد نیازمند به کمک‌های فوری بشری را نزدیک به 30 میلیون تن گفته بود.
شنیدید که یک اداره امدادرسان گفته است که وضعیت بشردوستانه در افغانستان شدیداً در حال بدتر شدن است. در این حال برنامه جهانی غذا WFP می گوید که پس از ماه روان میلادی مجبور است کمک های غذایی بشردوستانه خود در افغانستان را متوقف کند. این سازمان می گوید کمبود بودجه سبب شده که پس از ماه آینده میلادی نتواند که به بیشتر از 0.5 میلیون تن در افغانستان کمک غذایی بشردوستانه ارائه کند. شمار از افراد نیازمند با ابراز نگرانی در این مورد می گویند که توقف این کمک ها سبب خواهد شد بیشتر از پیش مهاجرت کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد یا WFP میگوید که به دلیل کمبود بودجه مجبور است پس از ماه می کمک های غذایی بشردوستانه خود را در افغانستان متوقف کند. به گفته مسئولان این اداره در این ماه فقط 2.5 میلیون تن در افغانستان از کمک های غذایی بشردوستانهشان مستفید می شوند. ضیاءالدین صافی سخنگوی برنامه جهانی غذا در افغانستان به رادیو آزادی در این مورد گفت:
به دلیل کمبود بودجه، پروگرام غذایی جهان اکنون باید کمک های غذایی بشردوستانه خود را از ماه می به بعد متوقف کند.
سخنگوی برنامه جهانی غذا در افغانستان افزوده که در ماه جون سال روان میلادی کمک های غذایی بشردوستانه این اداره تنها به 0.5 میلیون تن در افغانستان کاهش خواهد یافت. به گفته WFP 0.5 میلیون نفری که از ماه جون امسال کمک دریافت خواهند کرد شامل کسانی هستند که برای زنده ماندن چاره دیگری جز دریافت این کمک ها نمی داشته باشند. سخنگوی برنامه جهانی غذا در افغانستان افزوده که این کاهش فقط در بخش کمک های غذایی بشردوستانه این اداره خواهد بود، نه در بخش های دیگر کمک هایشان. همچنان گفت که این سازمان قصد دارد از ماه اکتبر امسال به خاطر زمستان پیش رو کمک های غذایی بشردوستانه خود به افغانستان را از سر گیرد که به گفته او در 6 ماه آینده این سازمان برای تمام فعالیت هایش به بیش از 600 میلیون دلار بودجه ضرورت دارد که توسط آن به 7 میلیون تن از آسیب پذیرترین مردم در افغانستان کمک کند. خبر متوقف شدن کمک های غذایی بشردوستانه برنامه جهانی غذا یا WFP نگرانی آن شمار از مردم را سبب شده که میگویند نیازمندی شدید اقتصادی دارند. آنان میگویند در صورت دوام این وضعیت مجبورند راه مهاجرت در پیش گیرند. قربان علی باشنده ولایت بامیان میگوید ترکاری فروشی میکند و نانآور خانواده 10 نفری است. او میگوید از کاروبارش آید مناسبی به دست نمی آورد و در همه فصل های سال نیز بازار ندارد. به گفته او 6 ماه سال بیکار است و نمیتوانند بدون کمک های سازمان های بین المللی زندگی را از نگاه اقتصادی ادامه دهند. او افزود:
اونم نگرانی که دیگه در مردم اونم رقم دیگه. دیگه ما شخصان خورم و گیتر مردم اما میرخم. اگر کم پیش برم که فقط کلم در مهاجرت مجبور دیگه مهاجرت.
قادری باشنده ولایت پروان هم میگوید در نظام جمهوری پیشین کارمند یک از ادارات دولتی بوده و اکنون بیکار است. به گفته قادری شوهرش تکلیف عصبی دارد و نمیتواند کار کند. او هم در مورد متوقف شدن کمک های غذایی بشردوستانه WFP گفت:
نگرانی ما سخت زیاد است. مردم ما همه سخت بیچاره است. وطن ما را عالم بیوه و یتیم گرفته. میلیون ها شهید دادی وطن. همه حقلند. میتونستن یک روز دیگر رفتشان گذاره کنند و همون کمک
ها. به گفته مسئولان برنامه جهانی غذا در افغانستان این اداره در 2 سال اخیر به بیش از 50% افغانستان کمک های غذایی بشردوستانه ارائه کرده که مرحله به مرحله پس از آن با کمبود بودجه مواجه بوده و مجبور به کاهش این کمک ها شده است. این سازمان در 5 سپتامبر 2023 هم اعلان کرده بود که به دلیل کمبود بودجه مجبور شده کمک رسانی خود به 10 میلیون تن در تمام افغانستان را قطع کند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هسته. تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که شماری از نهادهای عامی رسانه‌ها و خبرنگاران ادعا می‌کنند که ترکیب کمیسیون رسیدگی به تخطی و شکایات رسانه‌ای در وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان غیر مسلکی است. اما پیش از آن، اداره زنان سازمان ملل متحد گفته است که 8% خبرنگاران زن به دلیل محدودیت‌ها، اذیت و آزار و تهدید از سوی طالبان در افغانستان مجبور به ترک وظایفشان شدند. این اداره به مناسبت 3 ماه می روز جهانی مطبوعات این موضوع را بیان کرده است. در این روز خبرنگاران و مجامع حامی رسانه‌ها با انتشار اطلاعیه‌ها و گزارش‌ها نسبت به آزادی مطبوعات و وضعیت رسانه‌ها در افغانستان ابراز نگرانی کردند. بیشتر در این گزارش جعفر احمدی بشنوید که با صدای یک خبرنگار زن آغاز می شود.
ما یه عمر خواری کرده.
یک عمر تلاش کردم تا کاکاها، خانواده و اقوام را متقاعد کنم تا بتوانم در پوهنزه ژورنالیسم درس بخوانم و روزنامه نگار شوم.
فرناز الکوزای با عنوان مجری تلویزیون های خصوصی زن و جواندون و مدیر مسئول مجله سالو در افغانستان کار کرده است. اما او حالا در دیار مهاجرت بسر می برد. به گفته بانو الکوزای، زندگیش با سرنوشت مبهم و تاریک روبروست. بانو الکوزای به خاطر آنچه از دست داده غمگین است و دلتنگ روزهایی است که می کوشید به عنوان یک خبرنگار خوب کار کند. او به رادیو آزادی بیشتر قصه کرده.
بیام یه عمر پدی پرپاری کرده چرا سم پر رسانه که کار و کمار.
سپس یک عمر تلاش کردم تا در رسانه کار کنم، اما زحمات و تمام اهدافم با خاک یکسان شد. به دست فردی که نامش مرد است و لقب طالب به او داده شده و امروز در افغانستان حاکمیت در دستشان است.
نظام دو دوی پواک که دهی.
اداره زنان سازمان ملل متحد در 3 ماه می روز جهانی مطبوعات در شبکه ایکس تویتر سابق نوشت که 80% خبرنگاران زن به دلیل محدودیت‌ها، اذیت و آزار و تهدید از سوی طالبان در افغانستان مجبور به ترک وظایفشان شدند. در گزارش تازه تحلیلی فدراسیون خبرنگاران افغان در تبعید آمده است که تا پیش از سقوط نظام جمهوری نزدیک به 12,000 خبرنگار زن و مرد در رسانه‌های مختلف در افغانستان کار می‌کردند. بر اساس این گزارش در بیش از 2.5 سال که از حاکمیت دوباره طالبان می‌گذرد، 50% تلویزیون‌ها، 48% رادیوها، 60% خبرگزاری‌ها و 80% رسانه‌های آنلاین بسته شدند. در این حال سازمان خبرنگاران بدون مرز آرسف در گزارشش که بر روز جمعه منتشر شد گفته است که با در نظر داشت کشته و زخمی شدن و توقیف خبرنگاران، افغانستان از نظر آزادی مطبوعات 26 پله سقوط کرده است. ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان به روز جمعه در شبکه ایکس تویتر سابق نوشت که به خاطر افزایش محدودیت ها بر رسانه ها در افغانستان و بازداشت خودسرانه خبرنگاران نگران است. او بر حمایت جامعه جهانی از خبرنگاران افغان تاکید کرده است. حکومت طالبان همواره بر فعالیت خبرنگاران و رسانه ها در چارچوب شریعت اسلامی و منافع ملی تاکید و گزارش ها در مورد وضع محدودیت های شدید بر کار خبرنگاران و بدرفتاری با آنها را رد می کند. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان نیز در بیانیه گفته است که از 15 آگست 2021 تا کنون بیش از 300 مورد خشونت علیه کارمندان رسانه ها ثبت شده است. به گفته این سازمان، این موارد شامل زندانی کردن، توقیف موقت، احضار، تهدید شفاهی و پذیرش اجباری خواستهای طالبان می شود.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
تا دقایق دیگر پیام هایتان را که بر رادیو آزادی فرستاده اید نیز نشر خواهیم کرد. اما پیش از آن، شماره از نهادهای عامی رسانه ها و خبرنگاران ادعا می کنند که ترکیب کمیسیون رسیدگی به تخطی و شکایات رسانه‌ای در وزارت اطلاعات فرهنگ حکومت طالبان غیر مسلکی است. این ادعا پس از آن مطرح می شود که اخیراً بر دو تلویزیون خصوصی در کابل از سوی این کمیسیون ممنوعیت وضع شد. مقام های ادارات زیربط حکومت طالبان تا نشر این گزارش در مورد این ادعاها به پرسش های رادیو آزادی پاسخ ندادند. اما پیش از این ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته که آنها در روشنی شریعت و منافع ملی بر رسانه ها اجازه فعالیت می دهند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از گسترش محدودیت ها و ایجاد موانع در برابر رسانه ها و کارمندان رسانه‌ای در افغانستان، برخی از نهادهای عامی رسانه ها و خبرنگاران و مسئولین شماره از رسانه ها ادعا می کنند که ترکیب کمیسیون رسیدگی به تخطی و شکایات رسانه‌ای در چوکات وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان غیر مسلکی بوده و فیصله هایش اصولی نیست. بصیر احمد دانشیار، معاون فدراسیون خبرنگاران افغان در تبعید، در صحبت با رادیو آزادی ادعا کرد که ترکیب این کمیسیون غیر قانونی و غیر مسلکی است، به خاطر که با گفته او برخورد کمیسیون خلاف قانون نافذ شده قبلی و طرز العمل فعالیت‌های رسانه‌ای است. او در این مورد می افزاید:
متاسفانه اکنون برخوردها بسیار سلیقه‌ای است و بسیار شخصی است و هر مسئول اداره محلی حاکمیت فعلی در افغانستان برخورد متفاوتی با رسانه ها و خبرنگاران داره و ما اخیرا شاهد افزایش بازداشت های خودسرانه و افزایش برخورد های غیر اصولی و غیر قانونی با خبرنگاران و رسانه ها هستیم و این قطعا که برای ما و برای جامعه رسانه افغانستان قابل پذیرش نیست.
کمیسیون رسیدگی به تخطی و شکایت‌های رسانه‌ای به تاریخ 28 عمل سال 1403 هجری شمسی به نشرات دو رسانه خصوصی به نام بریا و نور به اتهام نشرات خلاف ارزش‌های اسلامی و منافع ملی ممنوعیت وضع کرد. شبیر احمد ابراهیمی، رئیس تلویزیون خصوصی بریا تحت رهبری حزب اسلامی گلبدین حکمتیار، در صحبت با رادیو آزادی ادعا کرد که فیصله های کمیسیون یاد شده بر علیه تلویزیون بریا با گفته او غیر منصفانه و غیر عادلانه است. او می گوید:
تصمیم اخیری که در رابطه با تلویزیون نور و تلویزیون جهانی بریا اتخاذ شد یک تصمیم غیر منصفانه و غیر عادلانه بود. آنچه که علتی تصمیم عنوان شده که گویا تلویزیون جهانی بریا در مغایرت و مخالفت با منافع ملی و ارزش‌های اسلامی فعالیت می‌کرد، این کاملا نادرست است و هیچ حقیقت نداره و یک اتهام بیش نیست. آنچه که گفته شده که اینا قبلا به ما هشدار دادن در رابطه به نشرات ما، اوتر چیزی هم حقیقت نداره. به آدرس ما هیچ اخطاریه و هیچ تذکره از طرف وزارت اطلاعات و فرهنگ داده نشده.
مسئولین تلویزیون نور بر رهبری صلاح الدین ربانی که در چوکات حزب جمعیت اسلامی فعالیت میکرد، در مورد فیصله طالبان به پرسش های رادیو آزادی پاسخ ندادند. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، تعداد زیاد از رسانه های چاپی، تصویری و صوتی مسدود شدند. بر برخی محدودیت های کوتاه مدت وضع شده و فعالیت بیشتر رسانه های دیگر محدود شده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پیش از این گفته بود که آنان در روشنی شریعت اسلامی و منافع ملی بر رسانه های اجازه فعالیت می دهند. دفتر حمایت از رسانه های آزاد افغانستان نی که فعلا فعالیت های خود را متوقف کرده، در 21 ماه نوامبر سال 2023 در گزارش به مناسبت روز جهانی تلویزیون گفته بود اخیرا از میان 147 شبکه تلویزیونی 77 شبکه در افغانستان مسدود شدند. بر اساس معلومات این اداره، پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان 281 رسانه مسدود شده که از میان 11,858 کارمند رسانه‌ای تنها 4,500 تنشان کار میکنند. صدیق الله توحیدی، رئیس اجرایی پیشین دفتر نی، ادعا میکند که کمیسیون فعلی رسیدگی به تخطی و شکایت‌های رسانه‌ای در چوکات وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان اکنون به مرکز سانسور مبدل شده است. آقای توحیدی که در نظام جمهوریت عضو این کمیسیون بود، در مورد ترکیب فعلی این کمیسیون به رادیو آزادی چنین گفت:
کمیسیون چه دو جور کردی؟
کمیسیون را که آنها یعنی طالبان ساختن، در این اعضای با صلاحیت طالبان، نماینده وزارت امر، نماینده وزارت امر بالمعروف، وزیر اطلاعات و فرهنگ و معاون نشراتیان، همچنان سه نفر نمایندگان رسانه ها و سازمان های غیر حکومتی عضویت دارند که این کمیسیون را من قانونی نمی دانم، زیرا کمیسیون را که آنها ساختن مرکز سانسور است.
این ترکیبی است که حجت الله مجددی رئیس انجمن خبرنگاران آزاد افغانستان نیز آن را تایید میکند. آقای مجددی گفته است که شکایتی که در این کمیسیون ثبت نشود، نماینده رسانه یا خود خبرنگار خواسته میشود، اول برایش توصیه میکنند، باز اختاریه و در مرحله سوم به محکمه راجع میشود. با گفته او این کمیسیون بر بنیاد قانون رسانه های جمعی نظام جمهوریت ساخته شده است، اما در قانون قبلی رسانه های جمعی نظام جمهوریت که از سوی رئیس جمهور مخلوع محمد اشرف غنی توشیح و تصویب شده بود، در ماده 44 ترکیب این کمیسیون چنین ذکر شده بود که وزیر اطلاعات و فرهنگ به عنوان رئیس، یک نماینده با صلاحیت کمیسیون مستقل حقوق بشر به عنوان عضو، دو نماینده تعیین شده جامعه مدنی با در نظر گرفتن جندر به عنوان عضو، دو عضو اتحادیه ژورنالیستان با در نظر داشت توازن جنسیت به عنوان عضو، یک وکیل مدافع با تجربه، یک نماینده اتحادیه سینماگران و یک نماینده 15 ژورنالیسم به عنوان عضو و همچنان یک عالم دین از شورای عالی علما به عنوان عضو باشد. این ترکیب بود که پس از تایید شورای عالی رسانه ها در این کمیسیون برایشان جا داده شده بود. اما مرکز خبرنگاران افغانستان در یک گزارش خود که در 29 عمل امسال نشر کرد، با واکنش به وضع محدودیت بر تلویزیون نور و بریا گفته بود که در کمیسیون جدید وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان 4 نماینده فعالان رسانه‌ای شاملند و به جای کمیسیون منحل شده حقوق بشر، معاون نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ، 2 نماینده جامعه مدنی، 1 نماینده سینماگران، رئیس خبرگزاری آژانس باختر، نمایندگان امر به معروف و استخبارات طالبان جا به جا شدند. خواستیم در این مورد نظر رئیس نظارت بر نشرات و مطبوعات و عبدالواحد ریان، عضو کمیسیون رسیدگی به تخطی شکایت رسانه‌ای وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان و همین گونه نظر ذبیح‌الله سادات را به نمایندگی از رسانه‌ها در این کمیسیون بگیریم. اما آقای ریان از صحبت با رادیو آزادی خودداری کرد و ذبیح‌الله سادات هم به پرسش‌های ما پاسخ نداد. این در حالی است که یک تعداد خبرنگاران نیز میگویند که فشارهای طالبان بالای رسانه ها باعث خود سانسوری فعالیت های خبرنگاران شده است. یکی از خبرنگاران رسانه های داخلی در حوزه جنوب شرق که نخواست به دلیل مشکلات امنیتی نام و صدایش در گزارش منتشر شود، در یک پیام نوشتاری به رادیو آزادی گفت که حالا که خبرنگار را احضار یا بندی کند و دوباره رها میکند، از او تضمین میگیرد که به خارج از کشور هم فرار نکند و کسی را از این قضیه آگاه نسازد. بر اساس گزارش مرکز خبرنگاران افغانستان، در حال حاضر 3 خبرنگار در افغانستان نزد طالبان زندانی هستند. یافته های این مرکز نشان می دهد که تنها در سال 1402 به تعداد 59 خبرنگار و کارمند رسانه پس از چند ساعت، چند روز و چند هفته و در برخی موارد چند ماه از آزادی هایشان محروم شدند. کسانی که از سوی حکومت طالبان متهم به سرپیچی از طرز العمل های رسانه‌ای شدند.
پیام ها و نظریات شما
در کل تمام رسانه هایی که در افغانستان فعالیت دارند تحت نظارت قرار دارند و هر گزارش و هر برنامه ای که پیش میبرند باید تحت نظر داشته باشند. من درست اجازه کار ندارم. اگر من میخواهم کار کنم باید محرم داشته باشم در کنار خود. خب کسایی که مثلا در خانه اگر محرم نداشته باشند چی کنند؟
شرایط فعلی در افغانستان، منابع مردمی بیاوردن به خودسانسوری بسیار زیاد مشکل است که ما بتانیم وقت از یک موضوع آگاهی پیدا میکنیم و یک موضوع بسیار مهم از بین مردم درس میکنه. وقتی میخوایم با منابع صحبت بکنیم، دومی سنی کس آماده نیست، چون از ترس جان خود نمیخواهند که مواردی که اتفاق افتیده در مورد از او آزر بهی شوند که مصاحبه بتن. در جریان کار روی گزارش از خارج از افغانستان که منابع بیشتر به اینترنت دسترسی نه، ما مجبور شدیم از دیگه خبرنگارایی که در داخل افغانستان هستن کمک بگیرم تا اینکه به یک منبع وصل شوم. کار خبرنگاری روز به روز دشوارتر میشه.
تو پنهان کار میکردیم و با منابعی هم که به تماس میشدیم بسیار به ترس و به حراس به اونا پیام میکردیم که ما بودا برام کدام مشکل جور نشه، یا منابعی که امرای مصاحبه میکردن اونا هم ترس زیر داشتن که منابع ما نام و ماهیت ما افشا نشه. بالاخره مجبور شدیم که وطن ترک کنیم و حال که در دیار غربت هستیم. اینجا هم به منابع دسترسی نداریم، امکانات نیست، کسی همکاری نمیکنه.
پیام شما نظر شماست.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این لحظه شنونده ما هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 1921 و 25 متر. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و تا دقایق دیگر برنامه هوای تازه را خواهید شنید، اما پیش از آن خلاصه خبرها. پس از اعتراض مردم محلی علیه حکومت طالبان در ولسوالی درایم ولایت بدخشان، روند سبز بر رهبری امرالله صالح مدعی شده است که اختلاف میان رهبران طالبان افزایش یافته است. این روند نوشته که این اختلافات بین فصیح الدین لویدرستیز طالبان و دیگر مقامات در وزارت دفاع است که اکنون رهبر طالبان هیئت را برای حل این مشکل تعیین کرده است. دیروز برخی رسانه ها گزارش دادند که برخی از باشندگان ولسوالی درایم ولایت بدخشان در اعتراض به کشته شدن یک غیر نظامی محلی از سوی طالبان دست به اعتراض زدند. هویت فرد کشته شده و دلیل اصلی درگیری هنوز روشن نیست و مقام های حکومت طالبان هم در این مورد چیزی نگفتند. فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و جمعیت الهلال احمر گفته است که وضعیت بشردوستانه در افغانستان شدیداً در حال بدتر شدن است. این فدراسیون به روز جمعه 14 ماه ثور در بیانیه گفته است که به یک روش جدید فوراً ضرورت است. در ادامه آمده است که بدون بازنگری روش‌های رساندن کمک‌های بشردوستانه به عوامل ریشه‌ای بحران کنونی به گونه پایدار رسیدگی نخواهد شد. ازبکستان میگوید که پروژه رای آهن که آسیای مرکزی را از طریق افغانستان و پاکستان وصل میکند تا پایان سال 2027 تکمیل میشود. خبرگزاری ترند که خبرهای مربوط به آسیای میانه را پخش میکند روز گذشته گزارش داد که جسوربیک چوریف معاون وزیر ترانسپورت ازبکستان به روز جمعه در آخرین روز 30 نشست دو روزه بین المللی سرمایه گذاری در تاشکند در این مورد سخن گفت. حکومت طالبان تا هنوز در مورد این پروژه چیز تازه نگفته است، اما در آغاز ماه ثور مقامات طالبان با مقامات ارشد قزاقستان و قرغزستان در کابل در مورد ساخت پروژه رای آهن آسیای مرکزی از طریق افغانستان به پاکستان گفتگو کردند. با سلسله لیگ فوتبال قهرمانان افغانستان به روز جمعه دو بازی برگزار شد. عینومینه با نتیجه 2-1 عدالت را شکست داد. خراسان فاریاب نیز با نتیجه 2-1 واحد اف سی را مغلوب کرد. این لیگ وارد هفته چهارم شده و تیم اتک انرژی با 12 امتیاز در صدر جدول رده‌بندی جا گرفته است. و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز گذشته به مناسبت 800مین روز تهاجم روسیه بر کشورش گفت که همه اوکراینی ها و متحدان اوکراین باید تمام تلاش خود را برای توقف طرح‌های کرملین به کار گیرند. زلنسکی هنگام سخنرانی به نیروهای مرزی اوکراین گفت که این کشور در حال پشت سر گذراندن مرحله سخت است، اما به گفته او مرحله سخت دیگر یعنی پایان دادن به جنگ در شرایط مساعد مانده است. تهاجم روسیه بر اوکراین در 24 فوریه 2022 صورت گرفت. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 1921 و 25 متر. رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. و حالا با هم یک جا برنامه هوای تازه را میشنویم.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنوندگان برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته برنامه هوای تازه روی دو موضوع بحث کرده است. در قسمت اول برنامه یک هنرپیشه و یک جوان موفق را برای شما معرفی میکنم. محل واک بانوی جوانی که در بین جوانان شناخته شده است. از او میپرسیم که چیگونه به هنرپیشگی رو آورده است. در این راستا مشوق او کی بوده و با چی مشکلات روبرو شده است تا به اینجا رسیده و در آینده چی اهداف دارد. و در قسمت دوم از برنامه در مورد این که عوامل ریزش مو در جوانان چیست و چی باید کرد تا در سن جوانی از ریزش مو جلوگیری کنیم؟ روی این موضوع بحث می‌کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با دکتر محمد صبور صابر، متخصص امراض جلدی و زیبایی انجام دادم. بانو محالواک در ولایت لغمان چشم به جهان گشود و این مکتب را در کابل در لیسه سپینکلی به اتمام رسانیده است. بانو محالواک از طفولیت آرزو داشت تا هنر پیشه شود. او مدت است که به سینما رو آورده است. سینما را یک زبان می داند و به این عقیده است که می تواند از این طریق صدای خود را به مردم خود و حتی جهانیان رسانید. او می گوید از زمانی که کودک بود در برابر آینه می استاد و با خودش تمثیل میکرد.
در طفولیت حتی وقت نوجوانم که شدم صنف دهم که بودم، من پیشروی آینه استاد میشدم، تمثیل میکردم، باز در آینه خود سعی میکردم، باز چند نقش مثلا با خود میدارم، یک نقش یک آدم خوبه بر خود میدارم، باز نقش یک آدم که بد است یا نقش منفی است. یعنی مطمئن شدم که وقتی قدر علاقه مند به نقش بازی کردن در نقش منفی و در نقش مثبت هستم، به یک بار راه سینما را هم انتخاب کنم. نقشایی که به ما داده میشه یا نقشی که خودت انتخاب میکنی، یک چیزی است که تو بدون ترس امرش صحبت میکنی. مثلا من یک آدم شاید درونم بسیار شجاع باشم، ولی در اطرافم کسایی که هستن پیش از اونها بسیار یک آدم عاجز هستم. سینما یک جایی است که میتونه همین درون مرا بکشه. در فیلم های خود من میتونم یک نقش یک آدم بسیار شجاع را بگیرم و مامور بازی کنم و بیننده خود انتقال بدم. خلاصه به من سینما یک زبان است، یک زبانی که بدون ترس و بدون لرز با او صحبت میکنم.
بانو محالواک بر علاوه این که در سینما هنر پیشه است، مدل نیز میباشد. او میگوید کارش را از مدلینگ آغاز کرده است و تا حالا ادامه دارد.
وقتی در کابل نبودم، وقتی کابل آمدم سال 2015 بود، فکر کنم که رای سینما و رای مدلینگ بر من باز شده بود و من تمام تلاش ما میکردم که من در ای را بیایم بمون نحو بسیار خوبش که یک چهره جدید باشه از مدلینگ، یک چهره نو از سینما باشه، از سینماگرای ما باشه. و وقت اول در مدلینگ کار کردم، بعد با کسایی روبرو شدم در رای مدلینگ در سینما کار میکنن. خود مدلینگ و سینما هم کمی با هم مرتبط از ربط داره.
به باور محالواک اگر سختی ها و مشکلات را نپذیریم به موفقیت ها دست نخواهیم یافت. او میگوید در جامعه سنتی مانند افغانستان کار کردن زن در سینما کار بسا دشوار است که مردم هنرپیشگی او را بپذیرند و او را حمایت کنند.
ما همیشه گفتیم در افغانستان برشان سخت است، بسیار زیاد سخت است، ولی باید اینو بپذیرن که اگر سختی رو نکشیم، اگر مشکلات پشت سر نگذارنیم، هیچ وقت برود نمیرسیم که یک جای میری تو را یک دو نفر میشناسه و تو را قدر میکنه و تو را احترام میکنه. من از طفلت میخواستم که یک کس باشم که به مردم خیر برسه و در عین حال معلوم باشم در جامعه، جایگاهم در جامعه معلوم باشه. و به خاطر پیدا کردن ای که هر زن به خود یک جایگاه پیدا کنه باید بسیار مشکلات بگذرانه.
محالواک میگوید هرچند خانواده‌اش در قبال کاروی نظر منفی نداشتند، او را مانع کار در سینما نمی شدند، اما پذیرش این که او در سینما کار کند به خانواده‌اش مشکل بود.
در فامیل همه تشویق میکرد، نظر منفی هیچ کس نداشت، ولی گاهی برادر برم میگفت که کار را که تو میکنی درست است، ولی جامعه افغانی ما ایره نمیپذیرن. جامعه افغانی ما و شاید قوم و ای هم اگه پا ما برش گفتم من یک دفعه اجازه بده امیک شخصیت تو هست، همون شخصیت ما هست، همون عزت آبرو که از تو هست، همون از ما هست، چون تو برادرم هستی. من هیچ وقت گفتم اجازه نمیدم خراب شو، با مطمئن باش که یک روز باعث افتخار میشم. یعنی هر فامیل باشه بسیار به تشویش میشه و بر ما وقت در سریال کار میکنم یک تجربه نو بود. شبانه بس هفت میرفتیم بس فامیل به تشویش میشد زیاد، حتی تا ای که برادر ما میبردم امرای خود بخاطر که به تشویش نشن، ولی بازم بر اونا هم نو بود، بر ما هم نو بود. اما ما چون داخل قضیه بودم، داخل همون جایی بودم که ما کار میکنیم، بر ما عادی شده بود دیگه، ولی بر فامیلم بسیار زیاد وقت بعد عادی شد.
نورگل فروتن یکی از همکاران محل واک است. او میگوید او را یک دختر مهربان و با استعداد یافته است.
اضافه تر از دو سال میشه همکار هستیم میکنیم، ولی شناخت خیلی وقت میشه از بانو محال واک داریم. بانو محال واک خاص است چون نسبت به دیگه محیط محال خود کسی است که بسیار یک دختر مهربان با فهم با درک، کسی است که در این مدت دو سال حتی یک روز مثلا قار نبوده، یعنی قارش لبخند است. زیاد خصوصیت ها داره که بانو محال واک مثلا دکار باشی دیگه باشی هیچ وقت خستگی رو نمیفهمی، هیچ خسته نمیشی. اون ته خصوصیت که داره
محال واک محبوبیت را بیشتر از شهرت دوست دارد. او میگوید هرچند در فیلم های زیاد کار نکرده است، اما انتخاب خوب و مهنت در این راستا میتواند او را به موفقیت برساند.
نه، محبوب باشم بیشتر دوست دارم. مثلا در جهان بسیار کسا میاین به مشهوریت، ولی اینکه به کدام رقم باید مشهور شوی، چی رقم محبوب باشی در دلهای مردم، اونو فرق میکنه. و ما یکی از کسایی بودم خوشبختانه که در بسیار وقت کم فکر میکنم در یک سال که ما در سینما آمدم کار کردم، یعنی بسیار بسیار محبوب شدم. فیلم بر رقابت رفت در تمام سطح آسیا، جشنواره مهرگان برگزار شد و همراه ما 3 نفر دیگه در رقابت بودن که بهترین هنرپیشه زن کی باشه. فکر کنم حسیبا ابراهیمی بود و فریبا بیژنپور بود. بر وجه افتخار بود که من با همچین کسایی در رقابت هستم و جشنواره مهرگان یک جشنواره بین المللی بود. در روز ما از همین فیلم یک اسب زرین گرفتم.
بانو محال واک میخواهد در رشته ژورنالیسم با تحصیلات خود ادامه دهد. وی میخواهد در این رشته دکترا بگیرد و همچنان تصمیم دارد تا در برنامه‌های مدلینگ شرکت کند و فرهنگ افغانی را برای همه جهانیان معرفی کند.
مدلینگ متعالم جریان داره، متعالم مدل لباس میشم، لباس هایی که خوش خود می، لباس هایی که ساخت های افغانی باشه، من اونا رو به تصویر میکشم، مدلینگ میکنم. یعنی من مدلینگ تمام نکردیم، هنوز هم کار میکنم. دو هنرهای زیبا، من خود هنرهای زیبا رو دوست دارم، مسلک خود دوست دارم، میخوایم که حتی دکترا هم باشه در مسلک خودم انجام بدم، ولی با چیزی که در توان خودم است، در مغز خودم است، بابو باید دادم پیش برم. اگر در دور کابل کامیاب شدم، خب خوب است، خب که هنرهای زیبا رو بخونم. اگر نشد باز با یک از پانتونای خصوصی درس خود خواندم. من دوست دارم ژورنالیسم بخونم چون کمی با کارم ربط داره.
به گفته محال واک هرچند او خودش هنرپیشگی را تخصصی نیاموخته است، اما در آینده میخواهد پل باشد برای آن عده جوانانی که میخواهند در سینما کار کنند و هنرپیشگی را تخصصی بیاموزند.
هیچ که نشه یک جایی را جور کنم که در اوجه فیلم زیاد ساخته شود، فیلم های هنری زیاد ساخته شود، جوان ها زیاد را پیدا کنند، جوان ها بدون از این کدام مشکل ببینند در رای از این که به سینما بیان، به بسیار رسانی راه پیدا کنند که بیان در سینمای افغانی خود کار بکنند، یک جای یک خانه فیلم بسازه که صرف جوان های افغانستان اونجا بیان کار بکنند، کورس ها برگزار شود، ورکشاپ ها برگزار شود. یعنی ول به خاطر از این که یک کس بخواد بازیگر شود هیچ چیز نیست متاسفانه. ما امیدوار هستم که ما یک روز به او جایی برسم که به خاطر جوانای خود، به خاطر کسایی که خصوصا خانما که علاقه دارن بیاین در سینما کار بکنن، یک راه باشم، یک پل باشم.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تکلک هایم دوتایم بخی دوازه را خلاص کردن، دوتا دخترک های دیگه ایم سنف یازده مکتب از اونمون ماش 30
هزار اتوقت شده ما که به حساب در قلمال تاوان دانیم 50,000-60,000 دیده قمی داره.
چون درس خواندیم تحصیل کردیم شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر می خواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی، به خصوص برنامه هوای تازه، رسیدیم به قسمت دوم برنامه. چرا بعضی جوانان از ریزش موهایشان شکایت دارند؟
فشارهایی که روی یک جوان می باشه، استرسی که می داشته باشه یک جوان، بالاخره تشویشی که می کند اونمو تاثیر می کند که موها ریزش کنه و موها برن از سر کم شوند.
چرا در سن جوانی با این مشکل روبرو می شویم؟
ریزش موی خود از یکان تا ارسی سر، بعضی ارسی همید ریزش موی دارن از یکان تا همید از افسردگی و جیگرخونی.
و راه حل این مشکل چیست؟
باید تداوی شروع کنه. متاسفانه تداوی موی تداوی مقطعی نیست، تداوی دوامدار کار داره. اگه تداوی موی شروع میکنن، خصوصا به خاطر تشخیص ارسی هورمونی، باید دوامدار تداوی ادامه داده شه.
روی این موضوع بحث میکنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با دکتر محمد صبور صابر، متخصص امراض جلدی و زیبایی، انجام دادم. و ما در آغاز توجه کنید به گزارش. در قدیما ریزش مو از سینین بالا آغاز می شد و گفته می شد که ریزش مو نشانه و علایم میانسالی یا پیری است. اما در این اواخر ریزش مو در بین جوانان افزایش یافته است و جوانان زیاده از موی روی شکایت دارند. شبنم نعیمی، یک تن از جوانان شهر کابل، به این عقیده است که ریزش مو عوامل مختلف دارد، اما یکی از دلایل عمده آن استرس و تشوشات روانی است.
فشارهایی که روی یک جوان می باشه، استرسی که می داشته باشه یک جوان، بالاخره تشویشی که می کند او باعث میشه که، شاید خودم هم اینو تجربه کرده باشم، یک چیز است که اگر در زندگی ما تشویش کنیم یا با یک موضوعی که داریم راه حل پیدا کرده نتانیم، اونمو تاثیر میکنه که موها ریزش کنه. ما در کشور زندگی میکنیم که نه طفل ما، نه جوان ما، نه نوجوان ما مثلا حالت روی خوبتر نداریم. زیادتر جوان ها بیکار هستن، اگر بیکار هم نیستن مصروف درس هستن، اونمو امکانات تحصیلی خود برآورده کرده نمیتونن. فشار میایه و امکان این میره که اونمو ریزش مو داشته باشن و موهای خود را از دست بدن.
شبنم همچنان افزود که چند ماه هست از ریزش موهایش رنج میبرد. او میگوید قبلا هیچگاه چنین حالتی را تجربه نکرده بود.
دلیل که مثلا از خودم را میفهم که چون تا این قدر وقتی که بود مثلا ما ریزش مو هیچ وقت نداشتیم، هیچ وقت. یکی که مثلا خود مکمل اینمی سال که بود، هم مشکلات روحی هم مشکلات روانی بود که از لحاظ امنیتی روی این موضوع زیادتر فکر کردیم، زیادتر حتی مثلا شب خواب نبردیم. وقتی که من نزد دکتر هم مراجعه کردم، برام گفتن که فشار روحی بوده.
استفاده از شامپوهای بی کیفیت نیز باعث ریزش موها در جوانان می شود. سید مهدی سادات، یکی از جوانان شهر کابل، می گوید جوانان نباید از شامپوهای کم کیفیت استفاده کنند.
خب چون استفاده شامپو از دیگر کشورهای خارج که میاد اصل کمپانی ها فرق میکنه، اصلی و بدل میاد. اونایی که از دیگر کشورها میاد، بعضی جایی که میاد کیفیتش خیلی پایین است نسبت به کشورهای دیگه. اما تنها خواهش میکنم که از همیشه از یک شامپو استفاده کنم، یک چیزی کیفیت بالا رو بگیرن برای خود انتخاب کنن. اگر تغییر بده، مثلا یک بار از یک شامپو دیگه بر از دیگر شامپو استفاده کنه، 100% تغییر میکنه. اگر مثلا یک شامپو رو دقیق استفاده کنه، یک شامپو خوبتر از کمپانی بالا باشه، و باز برای میروی که مشکل ایجاد نکنه.
سجاد افشار در شهر کابل فروشنده است. او به این عقیده است که بعضن ریزش موها در بین جوانان ارثی بوده و اگر والدین این مشکل را داشته باشند، موهای فرزندانشان نیز قبل از وقت یا در سن جوانی به ریزش آغاز می کند.
والد همین ریزش موی خود از یکان تا ارسی است، بعضی ارسی همید ریزش مو را دارن، از یکان تا همید افسردگی و جیگرخونی و ناراحتی و تشویش چیز هم باعث از این میشه که ریزش موی پیدا کنم. ارسی هم بودم ایتانو بلی هم.
بیژن قادری میگوید از سن 18 سالگی موهایش به ریزش آغاز کرد و تا سن 20 سالگی موهای خود را کاملا از دست داد. از خودش میشنویم.
قبلا موی خود از دست داده بود، کم موی شده بودم. از اینکه من علاقه بسیار زیاد به داشتن موی داشتم، دوباره مراجعه کردم به کشاورزی شهر کابل. بعد از بررسی گفتن که مویش ما قابل کشت داره و من دوباره ترانسپلانت کردم. یک و نیم سال میشه من عملیات کردیم، ولی چون مویای من ضعیف بود درست روش نکرده، ولی باز هم من راضی هستم و در حدود من دوباره موی خود به دست آوردم.
عاطفه نورستانی مادر چند فرزند است. او میگوید در زمانه قدیم ریزش موها بین جوانان به ندرت دیده می شد، چرا که برای شستشوی موها از مواد طبیعی استفاده می کردند.
در قدیم زیادتر از مواد طبیعی مردم استفاده میکردن. مثلا نمیفهمیم شامپوهایی که به وارد مملکت ما میشه تا چی اندازه فیصدی مواد زوستن در دست. شاید بی‌کیفیت ترین شامپو را هم ما داشته باشیم، سبب ریزش موی، سبب سفید شدن میشه. در حال که سابق مردم زیادتر از تخم مرغ، از ماست، دوغ و گلسرشو استفاده میکردن. و از طرف دیگه انفجارات که اینجا شد، بمهایی که اینجا استفاده شد، اینا هم تاثیرگذار هستند به نظر من، چون این مسائل سالهای قبل وجود نداشت در جامعه.
دوستان عزیز، عوامل ریزش مو در جوانان چیست و چی باید کرد تا در سن جوانی از ریزش مو جلوگیری کنیم؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با دکتر محمد صبور صابر، متخصص امراض جلدی و زیبایی انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب دکتر صاحب، میشه برای ما بگوین که عوامل ریزش مو بین جوانان چی هست؟
مو در اثر امراض مختلف ریزش میکنه. عوامل زیاد است که در سنین مختلف فرق میکنه، پیش جنسای مختلف فرق میکنه. مثلا خانما عوامل خود داره در موی رویشان و آقایان عوامل خاص خودشان است که پیششان زیاد موجود میباشه. در خانما معمولا یکی از عوامل عمده از اینا کمپونی است. عامل دوم پیش خانما که است تغییرات هورمون است. در عین سن بلوغ که است تا منیپوز یا یسگی، تا او وقت همیشه خانم در بحران هورمونی قرار میگیره. اکثر وقت اکتیدا خانم ما کی سبب میشه زمانی که هورمونای مردانه بلند بره، سبب ضعیف شدن نازک شدن موی میشه. اکتیدا امراض مثل امراض تایراید و مثل دیابت و مثل امراض که تغذیه خراب میکنه هم سبب ریزش موی میشه. از همه مهمتر که پیش خانم ما یکی از عوامل که شناخته شده استرس یا فشارهای روانی است. زمانی که خانم استرس میگیره، دوامدار استرسهای طولانی سبب میشه تا موی ریزش موی پیشان زیاد شه. و پیش خانم ما معمولا علت دیگه موی روی که از خود حمل و شیردهی و ولی پیش مردا علت خاص خود داره، خصوصا قص قسمت پیشانی تا فرق سر که موی کم میشه، ایره اندروژنتیک یا ارسی هورمون میگه که یک ارسیت مساعد پیش مرد موجود میباشه، یعنی همو فولیکول یا کیسه موی زده مقابل هورمون جنسی حساس میباشه. زمانی که یک فرد به بلوغ میرسه، آهسته آهسته با تغییر حالت یک تعداد هورمونا در قسمت فولیکول موی یا بیخ موی هورمونای مردانه از شکل غیر فعالشون به شکل فعال تبدیل میشه. از عوامل خارجی که پیش مردا و خانما زیاتر نقش داره، جوانایی که با کلاب میره، جوانایی که به خاطر زیبایی اندام میره و از پروتئین ها استفاده میکنه، چون تمام پروتئین ها مشتقات تستوسترون یا هورمون جنسی مردان است و سبب بزرگ شدن عضلات میشه، سبب میشه تا کسایی که مساعد است پیش از اونها میروی تجدید شوه و موها زودتر ضعیف شوه و از وقتش که پیشتر تاس شوند.
آیا تاثیرات روحی روانی را میتونه روی روحیه جوانا بگذاره؟
لایف کوالیتی اسکور یکی از معیارهایی است که در امراض مختلف ارزیابی میشه. تاس شدن یا قلط شدن یکی از عوامل عمده است که میتونه کیفیت زندگی پیش یک جوان پایین بره، خصوصا در بخش هنر، در بخش مارکتینگ، در بخش کار میکنه، در بخش سینما، در بخش تلویزیون، در روی پرده میباشه، با مردم سر کار داره، رنج میبره و یا هسته هسته سبب میشه تا کم کم گوشه گیر شوه و با پوزیشن های خوب استخدام نشوه، سبب میشه تا کم یا درآمدشون کم شوه و از یک سو مشکلات روانی که از خاطر موی پیدا میشه، از یک سو مشکلات اقتصادی سبب میشه تا ایره به یک مشکل جدی برسانه.
کدام موارد باید جوان ها مد نظر بگیرن تا از موی روی جلوگیری شوند؟
ریزش موی پیش مردا خصوصا نه پیش بینی میشه و نه پیشگیری. چون هر دو فاکتور که است ارسی و هورمونی گفتیم ارسیت هم درونی است و هورمون هم قابل کنترل نیست. پس اگه یک فرد ارسیت مساعد می داشته باشه و ریزش موی پیش پیدا میشه یا موش ضعیف میشه باید تداوی شروع کنه. متاسفانه تداوی موی تداوی مقطعی نیست. نه ارسیت در بدن فرد از بین میره و نه هورمون. پس میتونه که هر زمانی که تداوی را قطع کنیم سبب ضعیف شدن موی دوباره شه. از این خاطر تداوی دوامدار کار داره. اگه تداوی موی شروع میکنن خصوصا به خاطر تشخیص ارسی هورمونی باید دوامدار تداوی ادامه داده شه. پیش خانما واقعا متفاوت است. روش های مختلف استفاده میشه. روش های دوایی، روش های زیبایی هم مثلا در اواخر پی آر پی یک روش است که زیاد شهرت کسب کرده. در پلی دوا میتونه که موثر باشه یا میزوتراپی میتونه در پلی دوا موثر باشه. اما باز دوای مختلف استفاده میشه نظر به حالت مریض، نظر به ضعیف بودن موی مریض، نظر به اینکه مریض از کدام مرض رنج میبره. اگه مشکل تغذیه باشه از مواد استفاده میشه که تغذیه را تکمیل کنه و اگه مشکل امراض باشه امراض برطرف میشه. اگه مشکل ارسی هورمونی باشه تداوی خاص خود داره که نظر به لزوم دید دکتر انتخاب میشه. پی آر پی تداوی خوب است، تداوی موثر است، اما در پالوی دوا یک تداوی کمکی است. هیچ وقت نمیتونه مویه بر دائم خوب کنه، هیچ وقت نمیتونه مویه را که از بین رفته پس دوباره خلق کنه. پس موهایی که ضعیف است بر اونها موثر است و در کنار دوا باید استفاده شوه و زیاد هزینه مریض سر از اون نکنه. یک بار دو بار اگه به خاطر تقویم خوب موی خود استفاده میکنم با دوا تقویم شه.
دوستان گرامی، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدار شما.
Oh, در این غربت سرم.